بررسی کردند. صدای بلند از جمله عوامل زیان‌آور در محیط کار بسیاری از صنایع نظیر نفت، گاز و فولاده. مواجهه با سر و صدای بیش از حد مجاز علاوه بر تأثیر بر سیستم شنوایی موجب بروز پاسخهای فیزیکی، روانی و رفتاری و تأثیر بر روی عواملی مانند فشار خون و ضربان قلب هم میشه. صدا یک عامل فیزیکی خسته کننده است که میتونه باعث کاهش ظرفیت انسان در انجام فعالیت‌های فیزیکی در محیط‌های کاری هم بشه. از اونجایی که یکی از بیماری‌های شایع در کارگران صنایع فشار خون بالاست، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آبادان با انجام یک طرح تحقیقاتی عامل زیان‌آور صدا رو بر میزان فشار خون و ضربان قلب افراد در شرایط واقعی محیط کار بررسی کردند. بررسی‌های این مطالعه نشون داد که میانگین فشار خون کارگرانی که در معرض صدا بودند در مقایسه با افرادی که در معرض صدا نبودند به طور معناداری بالاتر بود. همچنین تعداد ضربان قلب کارکنان عملیات در مقایسه با سایر کارگران مورد مطالعه بالاتر بود. با توجه به تأثیر صدا بر فشار خون و ضربان قلب و ارتباط مستقیم اونها با بیماری‌های قلبی عروقی، میشه ادعا کرد که صدا یکی از عوامل تشدیدکننده بیماری‌های قلبی عروقیه. نتایج این پروژه تحقیقاتی در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده. قرار گرفتن در معرض بیش از حد تابش خورشید به ویژه تابش اشعه ماورای بنفش خورشید اصلی ترین علت سرکوب سیستم ایمنی، پیری زودرس و تومورهای خوشخیم و بدخیم پوست در انسانه. به همین دلیل یافتن راههایی برای پیشگیری از این آسیب‌ها ضروریه. پژوهشگران دانشگاه هرمزگان با ساخت یک کرم حاوی عصاره نوعی جلبک قهوه‌ای توانایی محافظت نوری یا SPF اون رو مورد بررسی قرار دادند. گیاهان بیشتر از جانوران مکانیزم‌های خاصی برای کاهش آسیب‌های ناشی از اشعه ماورای بنفش دارند. ماده‌ای که در دیواره سلولی جلبک‌های دریایی وجود داره میتونه به عنوان آنتی اکسیدان عمل کنه. در ایران گونه‌های مختلف جلبک وجود داره و خلیج فارس به دلیل دما و شوری بالا یکی از زیستگاه‌های منحصر به لحاظ تنوع جلبک‌هاست. یکی از این انواع جلبک قهوه‌ای پادیناست که در ناحیه جزرومدی رشد می‌کنه و بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه جلبک قهوه‌ای پادینا رو از نظر فعالیت زیستی بررسی کردند و با استفاده از این جلبک کرمی برای ایجاد حفاظت نوری تهیه کردند. در این پژوهش فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی این جلبک تایید شد. بررسی میزان محافظت نوری یا SPF کرم ساخته شده نشون داد که مطابق با طبقه بندی اروپایی استاندارد سازمان غذا و داروی آمریکا در طبقه محافظت نوری بالا قرار میگیره. به گفته پژوهشگران این مطالعه میشه از این جلبرگ به عنوان یک فیلتر زیستی در کرم ها از جمله کرم ضد آفتاب استفاده کرد. یکی از مواردی که در حین رانندگی ممکنه برای برخی از رانندگان آزاردهنده باشه توقف طولانی مدت پشت چراغ قرمزه. اما ظهور یک فناوری جدید باعث رهایی افراد از این حس ناخوشایند و نامطلوب میشه. به تازگی چراغ‌های راهنمایی هوشمندی توسعه داده شدند که با اتصال به صفحه نمایش تعبیه شده روی داشبورد خودرو به رانندگان اطلاع میدن که برای عبور راحت از چراغ قرمز چه سرعتی باید داشته باشن و اگر راننده در هر صورت پشت یک چراغ قرمز بمونه، این صفحه نمایش اطلاعات مربوط به مدت زمان ماندن تا چراغ سبز بعدی رو دریافت میکنه و به اون اطلاع میده. این فناوری از جهاتی بسیار کاربردیه، چرا که باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت و زمان میشه و به طور قابل توجهی از زمان توقف خودروها به دلیل ماندن در پشت چراغ قرمز کم میکنه. این چراغ‌های راهنمایی هوشمند میتونن اطلاعات رو از فاصله حداکثر 1 کیلومتری به ماشین‌های مجهز به این فناوری منتقل کنن. وقتی که وسایل نقلیه حرکت می‌کنن، تولید گازهای آلاینده هم طبیعتاً افزایش پیدا می‌کنه و قطع این روند میتونه تولید گازهای آلاینده رو تا 27% کاهش بده. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌ها متشکرم. ضمن خدافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
خدمتتون عرض کنم که اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، جایی که نگرانی نیست. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران نقطه IR این بخش رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش مهندسی و فناوری است که به بررسی مواد در اندازه نانو میپردازه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همتون عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. بحث مقاوم سازی بناها در برابر زلزله به روش‌های مختلفی انجام میشه که کاهش وزن سازه ساختمانی یکی از راهکارهای مناسبی هستش که تو بحث عرض بشه که مقاوم سازی بناها در مقابل زلزله مطرح هست. الان فناوران نانو کشورمون تو زمینه این فناوری موفق به تولید صنعتی بتن‌های سبک سازه‌ای شدن که استفاده از این محصول نانویی رو میتونه گسترش بده و با استفاده از اون میتونه وزن سازه تا 1 تن به ازای هر متر مکعب بتن ریزی نسبت به بتن‌های معمولی کاهش پیدا کنه و همین باعث افزایش مقاومت بنا به هنگام وقوع زلزله هم بشه و ضمن اینکه استفاده از آهن‌آلات و آرماتورها رو هم به میزان زیادی کاهش میده، به روند افزایش سرعت در ساخت بنا هم کمک میکنه. الان با احتساب کاهش هزینه مصالح مصرفی، استفاده از بتن‌های نانویی بسیار مقرون به صرفه تر از بتن‌های معمولی شده. الان تو ساخت خیلی از مجتمع‌های معروف و ساختمان تجاری از این بتن‌ها داره استفاده میشه و به کار گرفته میشه و خب عملکرد خیلی خوبی هم از خودش نشون داده. استحکام بالای این بتن‌ها ویژگی دیگه‌ای هستش که مثلا یه مکعب بتنی با وجوه 10 سانت رو اگه در نظر بگیریم، فرم معمولیش با وزن 2.5 کیلو میتونه لود و فشار باری در حدود 22000 کیلوگرم رو تحمل کنه، در حالی که همون نمونه در حالت نانویش وزنش خیلی کمتره، با وزن مثلا 1.5 کیلو میتونه تحمل باری تا 35 تن رو هم داشته باشه. بتن‌های نانویی نمونه دیگری از کاربردی شدن دانش و فناوری نانو و ورود اون به صنعت ساخت و ساز هستش.
از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما می‌خوایم که به پاسخ اون فکر کنید. آیا می‌دونید علت تیک عصبی کودکان چیست؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و رهاورد دیگر، روز شما خوش و خداحافظ.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران، با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنی آن اقدام کنند. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید. ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم.
میگم فصل تابستون، فصل اوج گرما و تابش خورشیده و همین گرماست که باعث رنگارنگ شدن و رسیدن و شیرین شدن میوه های تابستونی میشه. و خدا رو شکر در سراسر کشور ما، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، باغ‌های میوه‌های رنگارنگ تابستونی کم نداریم. پس چقدر خوبه که قدر این تلاشگران، این کشاورزان و باغدارانی که سهم عمده‌ای در شکوفایی اقتصاد ایران رو دارن بیشتر بدونیم.
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو ایران. دعوت میکنم که شنونده برنامه ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو می‌شنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در گروه ایران و جامعه رادیو ایران ازتون دعوت میکنم به این برنامه توجه کنید. امروز هفتم تیر ماه سال روز شهادت شهید عالی مقام قوه قضاییه و یاران با وفای ایشونه. در آخرین روز از هفته بزرگداشت قوه قضاییه امروز به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی کوتاه خواهیم داشت به عملکرد و اهداف قوه قضاییه. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. شما هم میتونید در برنامه با ما مشارکت داشته باشید. دو شماره تلفن داریم برای شنیدن نظرات شما، 220-486 و 220-5009، و همچنین میتونید نظرات، پیشنهادها، سوال و یا احیانا انتقادهای خودتون رو در قالب پیام کوتاه هم برای ما ارسال کنید. شماره 3900 برای دریافت پیام‌های کوتاه شماست. و اما میهمانان محترمی که امروز با ایشان درباره قوه قضاییه صحبت خواهیم کرد و در استودیو حضور دارند، جناب آقای سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، و همچنین قاضی خلیل احمدی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری کشور، که از حضورشون در برنامه تشکر میکنم. آقای عمرانی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر شنوندگان محترم و گرامی. جناب درویش مجری محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. ما دیروز هم در خدمت جناب علی بودیم و قسمت هایی از فرمایشات جناب علی رو افتخار داشتیم که بشنویم. ان شاء الله که امروز تکمیل خواهد شد آنچه که مردم میخواهند بدانند. جناب خیلی احمدی، خدمت حضرت عالی هم سلام میکنم و تشکر میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت جناب عالی و دستاندرکاران محترم این برنامه. هفته قوه قضاییه رو تبریک میگم، تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یاران همراهشون ایشون. عرض تشکر دارم خدمت جناب عالی که فرصت دادید در خدمتون باشیم. انشالله که مطالبی که ارائه میشه مفید فایده باشه. در خدمتون
همینطور خواهد بود. خب عرض میکنم خدمتون که اجازه فرمایید صحبت هامون رو با جناب آقای عمرانی شروع بکنیم، به عنوان معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، چرا که ما میخوایم قسمتی از برنامه امروز رو هم به تلاش هایی که قوه محترم قضایی داشته برای عرض میکنم که احیا و در واقع پیشرفت اقتصاد مقاومتی به این مطلب اختصاص بدیم. جناب عمرانی، خب با توجه به اینکه رئیس محترم قوه قضاییه به زودی از طرف مقام معظم رهبری منصوب خواهند شد، و با توجه به اینکه جناب حجت الاسلام آقای رئیسی که به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شدن اشراف کامل دارن بر قوه قضاییه، مردم این در واقع نوید در دلشون هست که با هماهنگی دو قوه محترم مجریه و قوه قضاییه و با توجه به یک نهضتی که در واقع شاید بتونیم بگیم نهضتی که شروع شده طی دو سال اخیر برای فساد ستیزی، ما می توانیم از همافزایی این دو قوه استفاده بکنیم. اما خب حالا یک در واقع نگرانی هایی هم وجود داره مبنی بر اینکه شاید این نقل و انتقال یه مقدار موجب تضعیف اون روحیه فساد ستیزی باشه که در قوه قضاییه ایجاد شد. در این مورد خواهش میکنم صحبتاتون را آغاز بکنید، بعد من سوالاتی دارم از جناب علی و همچنین دیگر میهمان محترم برنامه.
گرامی می‌دارم روز هفتم تیر سال، روز شهادت شهید مظلوم بهشتی و 72 یار با وفاشونو که به همین مناسبت این هفته رو هفته قوه قضاییه نامیدن و امیدواریم که بتونیم ما در این قوه رهرو این شهدای پاک و معمار نوین دستگاه قوه قضاییه، یعنی قوه قضاییه بعد از انقلاب، مرهون تلاش ها و زحمات این شهید بزرگوار هست. در خصوص فرمایش و سوالی که فرمودید، قطعا اون ریل گذاری هایی که علل خصوص در زمان تصدی حضرت آیت الله رئیسی در مورد، یعنی بحث اقتصاد مقاومتی، که اینا سلول های مختلف داره که یکی از این سلول ها فساد ستیزی هست، یعنی از بین بردن زمینه های فساد که موجب مشکلات اقتصادی می شود، حالا به علاوه مشکلات اجتماعی و آسیب هایی که می زنه، این گردش های نامشروع مالی و تورم هایی که ایجاد می کنه،
بله،
اینها همه دست به دست هم میده و امروز مواجه میشیم با یک دریایی از مشکلات که تولید ما رو و روند تولید ما رو بیمارگونه کرده و قطعا به یک جراحی و به یک درمان ویژه و خاصی نیاز داره. میخوام عرض بکنم اون چه که در زمان آقای رئیس اتفاق افتاده، واقعا بحث اسناد بالادستی از مهمترینش سند تحول هست که در اونجا به موارد عدیده‌ای اشاره شده که یکی از شاید مهمترین های آنها بحث مبارزه با فساد هست که در زید این اون حمایت ها معنا پیدا می کنند.
یعنی
امروز اگر ما در حوزه تولید، سرمایه گذاری و اقتصاد گرفتاری داریم، یه بخش اعظمش برای اینه که این مدار و این مسیر رو این بحث فسادهای بعضا نهادینه شده و ساختاری، برای اینکه شما یک مجوزی بگیری باید به 10 جا 20 جا مراجعه بکنی و این مراجعات موجب خلق امضاهای طلایی میشه، خلق قدرت ها و چیزهای اتفاقی میفته که همیشه تولید کننده باید به دنبال یه مقامی مسئولی برای گرفتن یه مجوز یا برای فعالیت اقتصادی بگیری، که اینها تو اون سند تحول اولا آوردن همه مسائل مشکلات پشت ویترین، این فرمایش خدای رئیسی هستش که پشت ویترین آوردن یعنی شفافیت،
بله،
و در هر اتفاقی که در زمینه فساد افتاده در سایه و تاریکی بوده و در منظر و مرعا نبوده، که من مطمئنم این سیاستی که گذاشته شده حتما با جدیت بیشتر، به نظر من دوستان و همکاران من در قوه قضاییه، درسته که ما الانم برای دولت محترم فعلی تو این حوزه و حمایت کم نگذاشتیم، ولی قطعا با حضور آقای رئیسی ما به هر حال یک دین بیشتری هم داریم که موفقیت ایشون در حوزه های مختلف کاری و اجرایی کشور همونیست که هممون آرزو داریم که مردم طعم
عدالت
شیرین عدالت رو در زمینه‌های مختلف انشالله تجربه و بچشن.
خب از سند تحول صحبت کردید، من میخوام در این باره از شما سوال کنم، اما قبل از اون بریم به سراغ دیگر میهمان محترم برنامه، بعد باز خواهیم گشت از شما، سوالاتمون رو خواهیم پرسید. جناب آقای احمدی، خب دیوان عدالت اداری کشور یکی از در واقع کانونهای بسیار مهم و تاثیرگذار هست در روند، عرض میکنم که، اجرای عدالت و توزیع عدالت و توسعه عدالت در کشور. من تصورم این هست آنچنان که باید و شاید در واقع کارهایی که دیوان عدالت اداری انجام داده طی سالیان اخیر رسانه‌ای نشده و بسیاری از مردم اطلاعات موثقی در این مورد ندارند. خواهش میکنم بفرمایید که خب حالا طی تقریبا 2 سالی که گذشت از حضور رئیس جدید قوه قضاییه در منصب قضا و تلاش هایی که انجام شد و قسمتی از اونها به اطلاع مردم رسید، دیوان عدالت اداری چه کارهایی را انجام داد و مهمترین اهدافی که داره بعد از این چه خواهد بود و اینکه آیا این سندی که جناب آقای عمرانی به عنوان معاون قضایی دادستان کل کشور ازش نام میبرن در دیوان عدالت اداری هم در واقع سرایت داره و شما هم اهتمام دارید به این قضیه یا خیر؟
بله بله، عرض کنم خدمتتون و شنوندگان محترم، دیوان عدالت یه مولود پاک بعد از انقلاب در واقع که چند یکی دو ماهی از 40 سالگیش هم میگذره. این دیوان به مرور اصلاحات زیادی قوانینش داشته و پیشرفت‌های زیادی هم داشتیم در چند سال گذشته، چند سال اخیر، و با آمدن آیت الله رئیسی واقعا تحولات بیشتری ما شاهد بودیم، اما هنوز جا هست، جا داره، چون که شاید خیلی از مردم هنوز شرح وظایف و اختیارات دیوان عدالت رو نمیدونن.
دقیقاً بله.
و حتی نمیدونن که چجوری حقشون رو باید بگیرن، چه کار باید بکنن، چجوری درخواست بدن. خب قوه قضاییه باید یه اطلاعات، یه کارهایی انجام بده، بحث پیشگیریش هست، یه معاونتی در قوه قضاییه هست که بحث پیشگیری هست. حالا ما از کلمه جرم استفاده نمی کنیم، چون دیوان عدالت یک دادگاه اداریه، کاری با جرم نداره.
بله.
با تخلفات دستگاه‌های دولتی به معنای عام، دولت فقط قوه مجریه هم نیست، میتونه به هر حال اقدامات قوه مقننه، قوه قضاییه هم باشه. به هر حال چون دولت گسترده‌تر، ما از کلمه دولت استفاده می‌کنیم. پیشگیری از وقوع جرم و جرم انگاری که در قوه قضاییه چند سال فعاله، ما یه پیشگیری از وقوع جرم در جز وظایف دولت هم هست، دستگاه بله. اجرایی هست.
بله.
که متاسفانه این موضوع تقریبا تعطیله. مردم حق دارن اطلاعات کسب کنن، ولی ای کاش تلاش مردم هم بیشتر باشه.
بله.
مردم ما مردم فهمیده ای هستن، اهل مطالعه هستن، اما شاید بگم کمتر به سمت مطالعه قوانین میرن. مردم شریف و عزیز ما اگه بدونند قوانین رو اطلاع داشته باشن، بیشتر اطلاع داشته باشن، اول کار به خودشون کمک میشه و بعد کار دستگاه قضایی هم کمتر میشه. ما الان میبینیم، شاهد هستیم که خیلی از خواسته ها به اشتباه مطرح میشه.
بله.
بعد از چند ماه که پرونده دست قاضی میاد، رسیدگی میشه، بله یه قرار رد صادر میکنه. مردم ناراضی هستن از این وضعیت و میگن چرا اینطوری شد، چرا روز اول به ما نگفتن. واقعیت اینه که ما دستگاه قضایی قانون داریم که قاضی حق ارشاد طرفینه، پرونده رو نداره. قاضی یه شخصی بی‌طرفه. یک کلمه ما نمیتونیم بگیم آقای ارباب رجوع اومدی این خواست اشتباهه، نمیتونیم بگیم، چون اون بیرون باید خودشون به مشاورا مراجعه کنن، به وکلا مراجعه کنن، به هر حال باید یه اطلاعات قانونی داشته باشن و ما دستمون بسته است. همین باعث اطالعه دادرسی میشه.
بله. بله. یعنی فرمایش شما این هست که ناآگاهی مردم از حقوق، هم از حقوق خودشون و از حقوق عامه و توانایی هایی که قوه قضاییه داره در مقاطع مختلف، بعضی وقتا باعث ازدیاد پرونده ها میشه و بعضا باعث اطالعه بازرسی.
بله بله بله، قطعا.
بله. خب حالا به هر حال شما و همکارانتون در دیوان عدالت اداری همونطور که فرمودید یکی از ابزارهایی هستید که میتونید به کمک مردم در این قضیه بیایید، ولی باز هم خود شما هم اشاره فرمودید متاسفانه بسیاری از مردم به طور اخص جایگاه دیوان عدالت اداری رو نمیدونن و خب همین باعث میشه که بعضن از حقوق خودشون صرف نظر کنن و یا خدای نکرده ظلمی بر اونها بره، که البته شما فرمودید خود مردم هم مقصرن به خاطر اینکه پیگیری نمیکنن. حالا شاید هم همینطور باشه، ولی من معتقدم که خب باید که از مبدأ اطلاع رسانی بشه، یعنی سرنخ‌های لازم به مردم داده بشه، در اخبار، در فضای مجازی، در رسانه‌های ارتباط جمعی و دیگر وسایلی که داریم، تا مردم بتونن در واقع تشویق بشن و هم شما در آینده نزدیک راحت تر باشید، پرونده های بهتری رو بررسی بکنید با سهولت بیشتر و انشالله کمتر، و هم مردم به حق حقوق خودشون برسن. سال بعدی من از شما این هست که چقدر در واقع آینده نگری انجام دادید به صورت